Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، این اپیزود 68 پادکست بی پلاسه و در مهر 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود پادکست بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم. اپیزودهای بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیستن. ما فقط اینجا به شما نشون میدیم که تو این کتابی که خوندیم برامون جالب بوده، چه جور حرفایی بوده، ما چی ازش فهمیدیم، که اگر برای شما هم جالب بود بریم و خودتون کتاب رو بخونید. کتاب این اپیزود اسمش هست The Broken Ladder، نردبان شکسته، نوشته کیث پین. The Broken Ladder: How Inequality Affects the Way We Think, Live and Die. کتاب خب واضح درباره نابرابریه. اسم نسخه فارسیش هم هست نردبان شکسته و نشر میلکان ترجمهش کرده و منتشرش کرده. صفحه از کجا بخریم رو در bplaspodcast.com که ببینید، اونجا لینک های خرید این کتاب نردبان شکسته هم هست. همونجا لینک های پشتیبانی هم هست. پشتیبانی کاملا اختیاری. شنیدن پادکست بی پلاس همیشه رایگانه. هیچ اجباری و اصراری به پشتیبانی نیست. ولی اگر کسی خواست پشتیبان مالی پادکست بشه، امکانش هست، چه از ایران و چه از خارج از ایران. هم با پیپل هم با کردیت کارت. خیلی هم ما ممنونیم از کسانی که تصمیم میگیرن و میتونن و میخوان و میان پشتیبان مالی پادکست میشن. اپیزود 68 خلاصه کتاب The Broken Ladder. موضوع این کتاب نابرابریه. شنیدیم مثلا میگن که 1% جمعیت دنیا فلانقدر از همه ثروت دنیا دستشونه. بعد از این 1% 10% اولشون اینا بیشتر همه این ثروت هستن دست اوناست. بعد تایش که میبینی یهو میبینی 100 نفر پولدار اول دنیا اینا مثلا به اندازه چند صد میلیون فقیر دنیا پول دارن. اینا معمولا آمارایی که خیلی استفاده میشه برای اینکه نشونمون بدن نابرابری اقتصادی در دنیا به کجا رسیده. بعد این نابرابری اثراتی داره دیگه، هم روی آدما اثراتی داره، هم روی جامعه اثراتی داره. سال 2006 یه تحقیقی کردن ببینن که چرا آدم ها مثلا تو هواپیما یه قاطی میکنن، عصبانی میشن، درگیری درست میشه. هر از گاهی اتفاقی که میفته دیگه. آمدن اطلاعات میلیون ها پرواز رو بررسی کردن ببینن چه عواملی اگه باشه احتمال این اتفاق بالاتر میره. یکی از چیزایی که دیدن این بود که وقتی که هواپیما بخش فرست کلاس داشته باشه احتمال رخ دادن این دعواها بیشتره. یعنی اگه پرواز فرست کلاس داشته باشه، مخصوصا اگر مسافرهای عادی موقع سوار شدن ببینن این فرست کلاسیا رو، سر راهشون ببینن اینا چقدر راحت نشستن، چقدر جاشون خوبه، بعد برن خودشون سوار اون صندلیای تنگ و ترش خودشون بشن، اون موقع تو اون پرواز احتمال اینکه دعوا رخ بده، درگیری بشه، میره بالا. موضوع اصلی این کتاب همینه. ما یه چیزی داریم فقر، یه چیز دیگه داریم نابرابری. این کتاب بخواد درباره دومی حرف بزنه، نه اینکه فقر جدی نیست، اونم هست، ولی این کتاب درباره اون نیست. این کتاب درباره نابرابریه، چرا نابرابری هست و این نابرابری چه اثرهایی روی ما داره، روی جامعه داره. نویسنده میگه که کلی کتاب و مقاله و تحقیق و اینا هست که نابرابری چرا وجود داره، نابرابری اقتصادی. اینا آمدن مثلا روندهای تاریخی بلند مدت رو دیدن، پیشرفتهای تکنولوژی رو، الگوهای تجارت جهانی رو، مخارج و هزینه‌های دولت و سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت و این کتاب ولی کتاب اقتصادی نیست. درباره اون روندهای کلان تاریخی هم نیست. موضوع کتاب نردبان شکسته اینه که نابرابری با آدما چه می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی دیگه پول داره روی تجربه ما از زندگی، روی احساس ما از زندگی که داریم می‌کنیم چه اثری داره. اثر نابرابری رو بخوایم متوجه بشیم، حس کنیم، یک تشبیه خیلی ساده. گاهی دیدی پشت چراغ قرمز که وای میسی، مثلا شما ترمز کردی، شما ماشینت ثابته، بعد ماشین کناریه شروع میکنه ریز ریز جلو رفتن. اگه چشت به ماشین بغلی باشه، ممکنه یهو احساس کنی که داری میری عقب عقب. خیلی واضح، خیلی مشخص هم از اگر کنار دست راننده باشی، ممکنه که بگی که پاتو رو ترمز برداشتی، چی شد، داری میری عقب، داره حرکت میکنه، در حالی که داری حرکت نمیکنی، در حالی که اون ماشین کناری است که داره ریز ریز میره جلو. نابرابری همین کار رو با ما میکنه. اثری که رو با میذاره همینقدر جدیه، همینقدر واقعیه. اینطوری هم نیست که مثلا تا میبینیم همسایمون یه ماشین مدل بالا داره هرس بخوریم بگیم ای من چرا ماشینم مثل اون نیست. اینطوری سرراست حسادت نمی کنیم. این احساسات سرراست و اینا مال مثلا سریال های خانواده و سریال های عبرت آموز مثلا سطح پایین و ایناست. ما معمولا پیچیده تر از اینا فکر می کنیم. احساسمونم پیچیده تر از اینه. ماشین همسایه رو می بینیم که مدلش بالاست، بعد دفعه بعد که سوار ماشین خودمون میشیم که ماشین خوبی هم بوده، همیشه هم خوب کار کرده، مشکلی هم باهاش نداشتیم تا حالا، یهو به چشمون میاد که این داره کنه میشه، این صندلیاش رفته تو، این صداش یه خورده زیاده. این اثرها، این احساسها همش تو پس زمینه ذهنمونه ها. بعد با همون ماشین، ما اگه توی محل دیگه باشیم یا اگه همسایه هامون مدل ماشینی که خریدن پایین تر باشه، ممکنه خیال کنیم که این نه تنها لگن نیست، مثلا سالارم هست. ولی اگه ماشین همسایه مدلش بالاتر باشه، این تو چشم ما میشه لگن. نکته در واقع اینه که احساس فقرم مثل خود فقر روی سلامتی ما و روی طول عمرمون اثر میذاره. اندازه خونه همسایه، این که خونه همسایه‌مون چقدر بزرگه چقدر کوچیکه، این روی هورمونای استرس ما اثر میذاره. ناامنی اقتصادی باعث میشه که تصمیم‌هایی بگیریم که اوضاعمون رو از اونی هم که هست بدتر کنه. اینا خیلی سوالای جدیه. سوالا اینه در واقع که چرا احساس فقرم مثل خود فقر روی سلامتی ما، روی طول عمر ما اثر میگذاره؟ چرا اینکه خونه همسایه من بزرگ باشه یا کوچیک باشه روی هورمونای استرس ما اثر میگذاره؟ چرا وقتی که احساس ناامنی میکنیم از نظر اقتصادی، تصمیمای بد میگیریم که اوضاع دوباره بدتر از اونی هم که هست میشه؟ اینا سوالای جدیه و موضوع این کتاب هم اینجور سوال هاست. این قصه احساس ما از فقر رو نویسنده با یک مثال شخصی شروع میکنه. میگه من بچه که بودم، ما فقیر بودیم. منتها من نمیدونستم که ما فقیریم. احساس فقر نمیکردم اصلا. تا اینکه یه روزی رفتم بوفه مدرسه غذا بگیریم، من هیچ وقت پول نمیدادم. اون خانمی که اونجا بود عوض شده بود، یه آدم جدیدی اونجا بود، به من گفتش که پول بده. بعد من جا خوردم، بغل دستیش برگشت چی در گوشش گفت و اون گفتش که آهان نمیخواد شما پول بدی برو. من تازه اونجا شروع کردم فهمیدن که ای یه سری از بچه ها تو مدرسه پول میدن بابت غذا، ما که نداریم لازم نیست پول بدیم، پس ما فقیریم. میگه من اینجا تازه چشم باز شد، دیدم که ای آره، ما همه لباسای فرم مدرسه میپوشیم، یونیفرمی داشتن مدرسه میپوشیدن، اما اونایی که پول میدن بابت نهارشون اینا لباساشون یه خورده بهتره، مدل موهاشون انگار فرق داره، شکل حرف زدنشون، لهجهشون انگار یه فرقی داره. هیچی عوض نشده بود، در محیط هیچی عوض نشده بود، در منم چیزی عوض نشده بود، ولی زاویه دید من عوض شده بود. یه نردبونی الان می‌دیدم که من ته تهش بودم، رو پله پایینیه بودم. الان دیگه کفش و لباس و مدل مو لهجه و اینامو با بقیه مقایسه می‌کردم و حالا بدون اینکه هیچی عوض شده باشه، ظرف این یک هفته من الان احساس می‌کردم که واقعاً فقیرم. این مختص ایشون هم نیست. وقتی که میان مطالعات اقتصادی میکنن، میان آدم ها رو بر اساس درآمدشون، بر اساس ثروتشون اینا رده بندی میکنن. این رده بندی واقعیه، منتها یه تصوری هم ما خودمون داریم از وضعیت اقتصادی خودمون که اون ممکنه لزوماً منطبق با این رده بندی واقعی نباشه، اون یه چیز دیگه است. نکته ولی اینه که رفتارها و احساسای ما بیشترش ساخته این درک درونی و درک شخصی ما از جایگاهمون هستن. یعنی اونی که تعیین میکنه احساس ما، رفتار ما چی باشه، رقم دقیق درآمدمون نیست، میزان واقعی ثروتمون نیست، درک درونی ماست از جایگاه اقتصادیمون. درک ما هم بر اساس چیه؟ بر اساس مقایسه. ما همیشه پس ذهنمون، ناخودآگاه یا نیمه خودآگاه، داریم مقایسه میکنیم و این مقایسه روی رفتارمون اثر میگذاره. چرا میگیم درک و تصور ما از واقعیت متفاوته؟ به خاطر اینکه بیشتر آدما خیال میکنن رانندگیشون از میانگین جامعه بهتره. بعد نه تنها همه آدما فکر میکنن از میانگین بهتر رانندگی میکنن، حتی میگه اونایی که تو بیمارستانن، بستری شدن به خاطر تصادفی که خودشون مقصرش بودن، اونا هم اکثرشون فکر میکنن که از سطح متوسط جامعه دارن بهتر رانندگی میکنن. نمیشه که همه هم متوسط بهتر باشن، شما دیگه نمیشه که هم متوسط بهتر باشی که. بیشتر آدما فکر میکنن از متوسط جامعه واقع بین ترن، بیشتر آدما فکر میکنن از متوسط جامعه بیشتر دارن کار میکنن. یعنی درک ما از خودمون، از شخصیتمون، از مهارتامون، از کارامون و البته و مخصوصا از جایگاه اجتماعی اقتصادیمون لزوماً رابطه مستقیمی با واقعیت نداره. ممکنه به واقعیت نزدیک باشه، ولی خیلی وقتا هم از واقعیت دوره. موضوع هم برامون موضوع مهمیه، یعنی اینکه جایگاه ما بین اطرافیانمون کجاست، یکی از اصلا اصلی ترین موضوعایی که ذهن ما درگیرشه. فقط هم البته محدود به ما نیست، اقوام تکاملی نزدیک ما هم همین وسواس و درگیری با مسئله جایگاه رو دارن. بین نخستی ها، پرایمیت ها، معمولاً این خودشو اینطوری نشون میده که اعضای گروه فیزیکی با هم درگیر میشن. ما آدم ها چطوری نشونش میدیم؟ ما رقابت میکنیم. انواع بی نهایت متنوعی از رقابت در زمینهای مختلف رو درست میکنیم. کتاب پر از نمونه ها و شواهد های مختلفه برای این موضوع، ولی خلاصش اینه که ما همیشه و در همه حال داریم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم. گاهی هم بعضیا میگن که قدیم آدما اینطوری نبودن. حالا بعضیا قدیم که میگن منظورشون 200 300 400 سال پیشه. بعضی دیگه میگن نه، اصلا در جوامع اولیه وقتی نگاه میکنی، شکارچی گردآورنده وقتی ما بودیم، اون موقع همه چی مساوی بوده و برابر بوده و خبری از این مقایسه ها نبوده. پس این زندگی مدرن شهری، یا حالا اونایشون که خیلی به امور جدید نگاه دارن، میگه نه، این سرمایه‌داریه که اینو به وجود آورده. در حالی که کتاب میگه اینطوری نیست. میگه تو همون گروه‌های قدیمی هم این مقایسه‌ها و تفاوت‌ها هست، خیلی هم جدی هست. منتها اولا اونجا تفاوت نفر اول و نفر آخر اصلا به اندازه امروز نبود. بعدش هم این که اونجا آدم‌ها خودشون رو نهایت با اون چند نفری که دور و بر خودشون بود مقایسه می‌کردن دیگه. امروزی که ما عملاً همه آدمای دنیا رو جلو چشمون داریم و وقتی داریم مقایسه میکنیم، خودمونو با همه دنیا داریم مقایسه میکنیم. ما قبلا هم شبیه این حرفو زدیم توی اپیزود دلایل خوب برای احساسهای بد. ما یه سیستم قدیمی داریم، یه سیستم تکاملی داریم که این حالا اومده توی محیط جدیدی که اصلاً براش ساخته نشده. اونجا گفتیم سیستم کنترل گرسنگی ما این برای شرایطی ساخته شده که غذا کم بوده. منتها ما الان با همون سیستم، با همون چیزهایی که توی اون سیستم به وجود آمده، میریم تو سوپرمارکتی میشیم که از در و دیوارش شکر و روغن و چربی و اینا داره میریزه. معلومه که اون سیستم قدیمی تو این محیط جدید جواب نمیده درست. اینه که لازمه کار کنی روش. اینجا هم قصه همینه. ما اصلا قرار نبوده بتونیم خودمون و ظاهرمون و قیافمون و ثروتمون و هیکلمون و اینا رو مقایسه کنیم با یک ابر میلیاردری اون طرف دنیا. یه مدلی این طرف دنیا. یه ورزشکار عضلانی این طرف زمین. نه واقعا. از اونا کلا ممکنه 10 تا بیشتر تو دنیا نباشه، 100 تا بیشتر نباشه. بقیه نباید همه خودشون رو با اون مقایسه کنن که. پس حرف این شد که از هر دو تا جنبه این تفاوت مهمه. هم این که تفاوت سطح، یعنی میزان نابرابری، خیلی خیلی گسترده تر و عمیق تر شده، و هم این که دامنه مقایسه ما خیلی وسیع شده و هیچ کدوم اینها هم به نفع ما نبوده و نیست. درباره این حالا بیشتر صحبت میکنیم. یک سوال مهم اینه که چقدر نابرابری در جامعه خوبه یا لازمه یا مفیده؟ بعضی ها میگن هیچی، میگن همه چی باید کامل برابر باشه. بعضی ها میگن نه، تا یه مقداری از نابرابری قبوله، از اون به بعدش دیگه قابل تحمل نیست. هرچی آدم ها موفق‌تر و متمول‌تر باشن، معمولاً یه حد بالاتری از نابرابری رو قابل تحمل میدونن. هرچی فقیرتر باشن، معمولاً میگن که مقدار بهینه نابرابری باید کمتر باشه. ولی تقریباً همه توافق دارن که یک حدی از نابرابری ضروریه، چون اگه نباشه دیگه انگیزه ای برای تلاش نمیمونه. نابرابری یعنی این که شما اگه تلاش کنی میتونی موفق تر بشی. پس یک، به نظر میرسه که تقریباً همه قبول دارن یه حدی از نابرابری ضروریه، و دو، این که تقریباً همه توافق دارن که این وضعیتی که الان داریم از اون حد بهینه خیلی فاصله داره. این نابرابری که الان هست خیلی بیشتره و خیلی شدیدتر از اون چیزیه که میگیم برای تلاش و پیشرفت و اینا لازمه که انگیزه بده. نویسنده مثل بسیار دیگه از کتابایی که صحبت میکنیم ما ازشون، داره درباره جامعه آمریکا صحبت میکنه، ولی اصول کلی حرفش جاهای مختلف کم و زیاد هست و منحصر به آمریکا نیست. ولی یادمون باشه نویسنده داره درباره آمریکا حرف میزنه. چی گفتیم تا اینجا؟ گفتیم که ما به صورت تکاملی و خیلی عمیق همیشه داریم خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم، گریزی از این مقایسه نداریم، و این رو هم گفتیم که محیطی که داریم توش زندگی میکنیم و جامعه‌ای که ساختیم با اون شرایطی که در تکامل و فرگشت پیدا کردیم خیلی فرق میکنه. میزان نابرابری که الان داریم تجربه میکنیم از چیزی که برامون قابل تحمل باید باشه خیلی بیشتره. سیستم قدیمی در محیط جدید مشکل درست شد. حالا ببینیم که این نابرابری با ما چه میکنه، یعنی اثرش روی ما، روی رفتار ما چیه. نابرابری یک منطق خاصی رو تحمیل میکنه به رفتار ما. نویسنده قصه یک مرد جوانی رو تعریف میکنه، میگه توی یه محله فقیری زندگی میکرد، خیلی سخت پول در میآورد، بعد یه مدتی پولش رو جمع کرد و زد تو کار تولید مواد مخدر. کار کرد و پول در آورد و بعد پولش که بیشتر شد خودش هم شروع کرد به مصرف، و یک شبی هم در عالم نشگی میگه بی احتیاطی کرد و اون آشپزخونه‌ای که داشت آتیش گرفت و بعدم افتاد زندان، و زندان طولانی مدت. یعنی زنجیره‌ای از تصمیم‌های غلط کارش رو کشوید به اینجا. چرا این آدم این تصمیم‌های غلط رو گرفت؟ تصمیمایی که در کوتاه مدت ظاهراً داشتن جواب میدادن دیگه، منتها هر کدوم زمینه رو برای اتفاق بعد بعدی آماده کردن. ما درباره فقر اینو میدونیم، شنیدیم، خوندیم که فقر رو تصمیم گیری آدما اثر میذاره. اگر فقیر نباشی به رفتار آدم فقیر نگاه کنی، خیلیاش رو نمیتونی حتی درک کنی، احساس میکنی بد تصمیم میگیرن. ما تو کتاب آرمان شهری برای واقع گراها هم یه اشاره‌ای به این کردیم که فقر روی نوع فکر کردن، رو تصمیم گرفتن آدما اثر میذاره. بحث دامنه داری هم هستین که اصلا چرا مثلا بچه‌ای که در فقر بزرگ میشه احتمال بیشتری داره که سر از زندون در بیاره. بعضیا میگن چون فقیرا هوششون کمتره. بعضیا میگن چون که فرهنگ محله فقیر متفاوته. مثلا ارزش تلاش و سخت کوشی اونجا خیلی برجسته نیست. یعنی یه عده‌ای هستن که میگن یک نقص شخصیتی هست که این تفاوت رو میتونه توضیح بده. نظری که کاملا با این متفاوته، میگه که نه، شرایط فقر یعنی چی؟ یعنی کمبود منابع. وقتی که منابع کمه، اصولا فکر کردن آدم نظامش عوض میشه، نه فقط در آدم. زیستشناسا میگن همین رفتار رو خیلی از جانوران دیگه هم دارن. منابع وقتی کم باشه، ریسک پذیریشون میره بالا. شما فکر کن فردا موعد پرداخت اجارت 1000 تومان باید بدی، ولی 10 تومان بیشتر نداری. خب این 10 تومان چیکار میکنی؟ میری مثلا یه جای مطمئنی سرمایه گذاری عاقلانه میکنی که سر سال مثلا 10 تومانت بشه 12 تومن، یا اینکه همون شب اینو میری شرط بندی میکنی که به احتمال خیلی کمی یه جایزه بزرگی ببری که بتونی بری اجارت رو بدی. کتاب میگه اینو در جانوران دیگه هم دیدن. میگن که زنبورا رو یکی دید که اینا از 2 نوع گل مختلف تغذیه میکنن. یه گلی هست شهدش کمه ولی گلاش زیاده، یعنی تمام گلهای اون گونه همه شهد دارن. یه گل دیگه ولی هست که کمیابتره، تعداد گلاش هم کمتره، ولی همون گلای کمش خیلی شهد زیادی دارن. بعد میگه محققی اومد دوتا کندو انتخاب کرد، میرفت از یکی از این کندوها شهدی رو که این زنبورا جمع کرده بودن بر میداشت. یعنی زنبورا هرچی جمع میکردن باز میدیدن ذخیرهشون کمه. بعد یه زنبورایی هم علامت گذاشته بود ببینی که اینا کدوم گلو انتخاب میکنن. نتیجه چی بود؟ زنبورایی که کندوشون خالی بود تصمیم پر ریسکتر میگرفتن، یعنی ریسک دست خالی برگشتن رو میخریدن، میرفتن سراغ اون گلایی که کمیاب بودن ولی شهدشون زیاد بود. چون میگفتن که آره درسته که ممکنه این گل گیرم نیاد، ولی اگه گیرم بیاد خیلی میتونم شهد بزنم بیارم. به جای اینکه روی گزینه مطمئنتر و کمسودتر سرمایه گذاری کنن، ریسک بیشتر میکردن برای نتیجهی که امیدوار بودن بگیرن و امیدوار بودن بیشتر باشه. کتاب مثالهای دیگه هم میزنه، از رو مگس، از آمار سن مادر شدن زنها در محله های مختلف. نتیجه نهاییش ولی همینه، فقر واقعا روند فکر کردن و تصمیم گرفتن آدم ها رو عوض میکنه. یک تأثیر خیلی مهم و بزرگش هم همین نزدیک بین کردن آدم هاست. نو بایاس میده بهشون. نویسنده میگه من رفتم کالج، میگه من از خانواده فقیری اومدم، از محله فقیری اومده بودم. وقتی کالج رفتم خیلی تلاش کردم که یک نوعی از نظم و ترتیب و تلاش و سختکوشی و اینا تو زندگیم درست کنم، در حالی که همکلاسی های دیگه من که مثلا از طبقه متوسط اومده بودن خیلی براشون عادی بود. منتها من خیلی باید کار میکردم تا خودم رو برسونم به اون مرحله. آخرش هم رفتم به دفتر برنامه‌ریزی خریدم، چون این دیدو نداشتم. یکی از نکات کتابم همینه، نویسنده تجربه فقر داشته، تجربه خیلی چیزا رو داشته و داره از تجربه خودش هم کمک میگیره. اون داستان اون پسرم که گفتیم که افتاد زندان، مواد تولید میکرد و بعد شروع کرد مصرف و اینا و اینا، اونم برادر خودش بود. این داستانهای شخصی خودش رو هم نویسنده آورده و اونم یه خورده در درست کردن این زاویه دید بهش کمک کرده. از جمله همین جایی که میخواد اثر فقر رو بگه، میگه من میدونم تو اگر بخوای از فقر خارج بشی باید برای آینده برنامه ریزی کنی، باید پولتو پس انداز کنی، باید سرمایه گذاریای کم خطر بکنی، کم ریسک بکنی. منتها دقیقا همین نوع فکر کردنه که فقر ازت میگیره، همون چیزی رو ازت میگیره که خیلی بهش احتیاج داری. در نتیجه تصمیم هایی میگیری که به احتمال زیاد اینا فقرت رو بیشتر، طولانیتر و عمیق‌تر میکنن. اینا رو درباره فقر گفتیم، حالا میخوایم بریم سراغ نابرابری. نکته مهم اینه که حتی احساس کوتاه مدت فقر هم میتونه آدم ها رو کوتاه بین کنه. گفتیم احساس درونی ما از فقرمون لزوماً واقعا ربطی نداره به پولی که تو حسابمون هست، ولی همون احساس فقر هم ممکنه که باعث بشه ما کوتاه مدت فکر کنیم به جای اینکه به آینده بلند مدت فکر کنیم. این رو هم براش آزمایش جالبی کردن، آمدن از شرکت کننده های تحقیقی یه سری سوال پرسیدن که وضعیت مالی و زندگی شخصیشون و اینها رو مثلا در بیارن. میخوایم یک شاخص مقایسه‌ای در بیاریم براتون. گفتن ما اینا رو میدیم به کامپیوتر و کامپیوتر نشون میده که شما در مقایسه با آدم های مشابه دیگه از نظر سن و سطح تحصیلات و خصلت های شخصیتی و چیزهای دیگه شما کجای نمودارین، کجا وایسادین. در واقع ولی کامپیوترش محاسبه ای نمی کرد، یه جواب رندوم در می آورد به کاربر نشون میداد. می گفت مثلا شما بیشتر از آدمای همرده خودت پول داری، شما کمتر از آدمای همرده خودت پول داری، همینطوری الکی رندوم. بعد به شرکت کننده ها می گفتن که حالا یه سری تصمیمات مالی بگیرین. یه سری گزینه می ذاشتن جلوشون، شما دو تا انتخاب داری، میتونی انتخاب کنی امروز 100 دلار بگیری، میتونی انتخاب کنی هفته دیگه 120 دلار بگیری، میتونی امروز 100 دلار بگیری، میتونی هفته دیگه 150 دلار بگیری. کدومو ترجیح میدی؟ کدومو انتخاب میکنی؟ خیلی تابلو دیگه، خیلی تابلو داره نگاه میکنه. شما کوتاه مدت نگاه میکنی یا بلند مدت نگاه میکنی؟ هیچ پیچیدگی دیگه هم توی تصمیمه نیست. نتیجه ولی تکان دهنده روشنه. کسایی که احساس فقر میکردن بیشتر متمایل بودن به سمت نتیجه آنی، در حالی که اون احساس فقره کاملا علکی بود دیگه. رندوم بهشون گفته بودن تو فقیری، تو پول داری، رندوم بهشون این احساس رو داده بودن، ولی این بازم اثر گذاشته بود. بعد گفتن که شاید مثلا اینا حالا جوابا همینطوری علکی بوده، چون بالاخره پای پول واقعی وسط نبود. پول واقعی آوردن وسط، نفر 20 دلار بهشون دادن. بعد گفتن که حالا مثلا میتونین برین اینو بازی کامپیوتری رو بازی کنین، میتونین برین مثلا قمارطوریه بازی کنین، یا اینکه میتونین نه پول بزنین جیبتون برین. باز دیدن وقتی شرکت کننده ها احساس ثروت میکنن، احساس ثروت میکنن به خاطر همون نتایجی که کامپیوتر دیدن، 60% میرن اون بازی قمار رو بازی میکنن، ولی وقتی احساس فقر میکنن 88% میرن بازی میکنن. یعنی این کوتاه‌بینی، این نوبایاس که نویسنده میگه به وجود میاد، لازمش نیست که آدم کل دوره کودکیش رو در فقر گذرونده باشه یا در ثروت گذرونده باشه که دوچارش بشه. یه احساس ساختگی الکی خیلی تازه هم میتونه باعثش بشه. این مشکل ماست با مقایسه. مثلا نیازمون رو با مقایسه با دیگران میفهمیم. اینکه چقدر پول لازم داریم بستگی داره که خودمون رو با کی مقایسه کنیم. بعد تأثیر مقایسه خودمون با کسی که ازمون بیشتر داره تأثیر بیشتریه تا مقایسمون با اونی که پایین دست ماست. خودمون رو با اونی که بیشتر داره مقایسه میکنیم، احساس فقر میکنیم، باعث میشه ریسک کنیم، تصمیمایی بگیریم که در میان مدت و بلند مدت ضررش بر ما بیشتره، تصمیمایی بگیریم که سلف دیفیتینگ هستن، خودشون زمینه شکست رو فراهم میکنن و گرفتاریای دیگه. یعنی چی؟ یعنی رابطه بنیادی هست بین ریسک پذیری و نابرابری. فارغ از این که شما فقیر هستی یا طبقه متوسطی، خود نابرابری باعث میشه که رفتارهای ریسکی تری بکنی و این رفتارهای ریسکی تر باعث میشه که نابرابری بیشتر هم بشه، چون باعث میشه شانس آدما برای خروج از چرخه فقر کمتر بشه یا اون سرمایه و امکانی رو که دارن نتونن به خوبی گسترشش بدن. مثلا اگه یه دری براشون باز شده، سرمایه‌ای دستشون هست، یه امکانی به وجود آمده، نتونن این رو به صورت بهینه و موفق ببرن جلو. این رابطه ریسک کردن، خطرپذیری، خطر کردن و نابرابری و تصمیم‌های بعد، اینم رابطه پیچیده‌ایه که کتاب بازی تحقیقات جالبی رو میگه که این رابطه رو بررسی کردن. تحقیقات زیادی رو کتاب دربارشون صحبت میکنه، ما اینجا بیشتر نتیجه ها رو میگیم، ولی خود تحقیقات هم خیلی آموزندن، پیشنهاد میکنم که ببینینشون. برای این رابطه که واقعا رابطه عجیب غریبی هم هست، چطوری اینو می‌خوای بسنجی، برای این اومدن یه آزمایش جالبی کردن. یه راهش اینه که خب به آدما پرسشنامه بدی، بگی شما درباره تصمیماتون نظر بدین، بگین که مثلا خب شما سال گذشته چقدر تصمیمای احمقانه گرفتی، چقدر رفتارایی داشتی که مثلا خطر داشته، مثلا رابطه جنسی نامطمئن، مثلا موقع مستی رانندگی کردی یا نکردی، چند بار مواد خریدی یا مثلا فروختی. اینا رو نمیشه تو پرسشنامه پرسید دیگه، کلی مسئله اخلاقی و قانونی و اینا هست که باعث میشه نشه پرسشنامه های خوبی اینجا پر کرد. یعنی این اصلا نمیدونی جوابی که داری میگیری چقدر درسته درست نیست. واسه همینم به جای پرسشنامه آمدن از گوگل استفاده کردن. یعنی سرچای مردم در گوگل رو دیدن. گفتن آدمی که درگیر رفتارهای پرخطر بشه چه سرچای میکنه؟ گفتن ما بیایم 3 حوزه رو انتخاب کنیم: تصمیم گیری های مالی، رفتارهای جنسی و استفاده از مواد مخدر و الکل و اینها. بعد ببینیم این رفتارهای پرخطر رو وقتی آدما بکنن چی میان سرچ کنن. مثلا آدمی که میاد بلیت لاتاری سرچ میکنه یا سررسید وام سرچ میکنه، این احتمالاً داره به یه شکلی ریسکی پول خرج میکنه دیگه، یه گرفتاری یه جایی داره. یا مثلا آدمی که میاد قرص مورنینگ افتر سرچ میکنه یا تست STD سرچ میکنه، این احتمالاً یک رفتار پر ریسک جنسی داشته. یا آدمی که میاد گوگل میکنه چطور از شر هنگوور مثلا خلاص بشم یا چطور تست مواد دو بپیچونم و اینا، این احتمالاً یه حرکتایی اونجا کرده. آمدن میلیاردها سرچ گوگل رو که با این عبارت ها انجام شده بود، گذاشتن کنار وضع اقتصادی ایالتی که آدم ها داشتن توش زندگی میکردن. سوالم این بود که این سرچ هایی که قرار مستقیم نشون بده که آدم ها چقدر رفتارهای ریسکی میکنن، چه رابطه ای دارن با وضعیت نابرابری اون محلی که آدم داره زندگی میکنه. حالا پیچیدگی های آماری و اینا هم زیاد داره دیگه، ما وارد اونا نمیشیم. نتیجه که گرفتن این بود که ایالت هایی که نابرابری بالاتره آدم ها بیشتر خطر میکنن. نابرابری وقتی بالاتره آدم ها بیشتر خطر میکنن. فرض اینه که همین رفتارهای پرخطر اینا چیزیه که باعث میشه اتفاقای ناجور تو زندگی این آدم ها بیشتر بیفته. بعد شاخص نابرابری ایالت‌های مختلف و وقتی کنار شاخص‌های مهم سلامتی و مشکلات اجتماعی و اینا هم میذاری، اونجا هم باز یه تصویر واضحی داری دیگه. نابرابری میزان ریسک کردن رو، رفتارهای پرخطر رو میتونه زیاد کنه و در مرحله بعد نتایج بد اون تصمیم‌های بد هم بیشتر میشن. شاخص‌های مهم سلامتی و مشکلات اجتماعی و اینا هم این رو نشون میداد. پس یه مقدار صحبت کردیم درباره اینکه نابرابری رو تصمیم‌ها چه اثری میذاره. مسئله ولی فقط رو تصمیم‌ها نیست. نابرابری رو کل زندگی و حتی رو مرگ ما هم اثر میذاره. مثلا اگه متوسط درآمد سالانه رو با لایف اکسپکتنسی، امید به زندگی، کنار هم بذاریم، باز دوباره تصویر واضحه. درآمد متوسط بیشتر رابطه خوبی داره با طول عمر. چراش هم احتمالا خیلی پیچیده نیست دیگه. کشوری که فقیرتره احتمال اینکه سیستم سلامت خوبی نداشته باشه بیشتره، احتمال اینکه خدمات پزشکی خوبی نداشته باشه بیشتره. یا از اون طرف بچه‌ای که در کشور فقیر به دنیا میاد احتمالش بیشتره که تغذیه خوبی نداشته باشه، سیستم بدنیش کلن ضعیف‌تر باشه. بعد الگو در سطح استانی و ایالتی و اینا هم باز همینه. درآمد متوسط رو که بگیری کنار این شاخص‌ها بذاری، همین الگو تکرار میشه. ولی یه نکته جالبی تو همین نمودارا هم هست. اگه شما تفاوت بین هند و موزامبیک رو مثلا بررسی کنی، میبینی که یک مقدار کمی تفاوت در درآمد سالانه، این میتونه تبدیل بشه به یک تفاوت خیلی محسوسی در امید به زندگی. که وقتی که داری هند و با موزامبیک بررسی میکنی، دوتا کشوری که از نظر سطح توسعه خیلی بالا نیستن، اگه بیای تو کشورهای توسعه یافته، میبینی که نمودار صاف میشه. یعنی از یه جایی به بعد دیگه زیاد شدن درآمد سالانه انگار تأثیری روی امید به زندگی نداره. اگه بیای مثلا آمریکا رو، درآمد متوسط سالانه آمریکا رو با یه جایی مثل بحرین که خیلی درآمدش بالاست مقایسه کنی، میبینی که بین اینا دیگه تفاوت امید به زندگی اونقدر زیاد نیست. یعنی افزایش متوسط درآمد دیگه تأثیر زیادی روی امید به زندگی و طول عمر آدما نداره. این در سطح کشوری بود، مقایسه کشوری بود. نکته جالب اینجاست. اگه برید توی کشور توسعه یافته، اون وقت میبینی که سطح نابرابری هرچی بیشتر بشه، مشکلات سلامت هم بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا آمریکا رو وقتی ایالتاشو از نظر شاخصهای نابرابری مقایسه میکنی، میبینی که هرچی نابرابری بیشتره، مشکلات سلامتی، طول عمر، اینها هم بیشتر. یعنی کشورهای توسعه یافته ای که سطح نابرابریشون زیاده، مشکلات سلامتیشون هم زیاده. البته باز دوباره حواسمون به تفاوت فقر و نابرابری باشه دیگه. وقتی میگیم فقر با سلامتی رابطه داره، یعنی اینکه آره، جایی که فقیره آدما مثلا در اورژانس فرض کن بیشتر افتادن، ولی نابرابری یه خورده انتزاعی تره، بر همین به شکل پیچیده تری هم اثر میگذاره روی یک چیزی که عینی میتونی ببینیش، مثل وضعیت سلامتی. پیچیده عمل میکنه یعنی چی؟ یعنی در چند مرحله عمل میکنه. جایی که نابرابری بیشتره، آدما کارهای پرخطر بیشتر میکنن. مصرف الکل، مصرف مواد مخدر، کارهای ریسکی اینطوری بالاتر میره. اینا رو هم انباشته میشه، بعد اثرشو کجا نشون میده؟ تو شاخصهای سلامت، در طول عمر، در مشکلات سلامتی. یا باز یه جنبه دیگه تأثیر نابرابری توی استرسه. استرس اینجا وارد جزئیاتش نمیشیم، تقریبا همه سیستم‌های بدن رو تحت تأثیر قرار میده. همه سیستم‌های بدن. استرس ربطش به نابرابری چیه؟ یه مطالعات و آزمایش خیلی جالبی آقای رابرت ساپولسکی داشت میکرد چند دهه. اینو جاهای دیگه دربارش صحبت میکنیم توی بلاگ و اینا. رو چی مطالعه میکرد؟ روی اینکه جایگاه یک بابون در سلسله مراتب اجتماعیش چه ارتباطی داره با میزان استرسش و رابطه هم خیلی روشن بود. بابون رد پایین سطح استرسش بالاتر بود. سطح استرس بالا یعنی مشکلات سلامتی. سلسله مراتب هم چیز آشنایی برای ما. در هر جامعه انسانی سلسله مراتب داریم، در هر کاری، در هر حیطه‌ای، در هر شغلی، همه جا سلسله مراتب هست. بعد کارهای استرسا بروز جسمی پیدا میکنن، نشانه های فشار بعضی وقتا مشهود میشه توش، و اتفاقا آزمایش ها نشون داده که در اونایی که رده پایین هستن هم شدت این آثار بیشتره، هم ماندگاریشون بیشتره. اینا نتایج سلسله مراتب. راه حل شبته نیست که سلسله مراتب رو بگیم حذف میکنیم. سلسله مراتب مسئله خیلی پیچیده یه راه حلای ساده براش دادن یه خور خارج از کتاب دارم صحبت میکنم. راه حلای ساده براش دادن تجربه های انسانی خیلی وحشتناکی داشته دیگه، دیدیم نمونه هاشو توی قرن 20. برگردیم به کتاب. میگه که سلسله مراتب رو نمیتونیم با یه فرمول ساده مسئلهشو حل کنی. اصلا بعضیا میگن ناگزیر سلسله مراتب. بالاخره در هر کاری یک عده‌ای بهتر از بقیه عمل میکنن و همین باعث میشه سلسله مراتب درست بشه، و وقتی درست بشه اون مسائل استرس همراهش میاد. سوال اینه که نابرابری چقدر قابل تحمله؟ برگردیم دوباره به حرفی که اول اپیزود زدیم. چیزی که واضحه، چیزی که میبینیم و میدونیم و تقریبا همه اتفاق نظر دارن، اینه که این چیزی که امروز در جوامع توسعه یافته هست، این حد نابرابری شرایط مطلوبی نیست. خیلی زیاده. زیاد بودنش هم یه سری از عواقبش رو صحبت کردیم. حالا چند تا دیگه‌اش رو هم می‌خوایم بگیم. نابرابری فقط هم روی جسم ما اثر نمیگذاره، رو سیستم فکریمون هم اثر میذاره. در شرایط نابرابری خرافات، تئوریای توطئه، اینجور چیزا هم بیشتر میشن، این الگوهای فکری غلط هم بیشتر میشن. این هم کتاب دربارش حرفای جالبی داره. میگه چند وقت پیش یه خبر اومده بود یه نفر 28000 دلار پول داده یه ساندویچ پنیر بخره که روی نونش چهره مریم مقدس رو میشد دید. نمونهاشو زیاد دیدیم تو اخبار. عکس یک آدم مقدسی رو، یه نشانه مقدسی رو، شمایلی رو یکی تو دیوار میبینه، یکی تو قضا میبینه، یکی رو برگ درخت میبینه. یک گرایش عمیقی هست که باعث این میشه دیگه. ما دوست داریم، لازم داریم، میل داریم که در این دنیای پیچیده و پرآشوب الگو پیدا کنیم. الگو پیدا کردن یه آرامشی بهمون میده. چیز جدیدی هم نیست. این آشوب و این بی‌نظمی و این رندومنس دنیا، این برای ما ترسناکه، برامون تهدیدآمیزه. الگوهای منظم بهمون اطمینان میدن، برعکس کمک میکنن که حس کنیم دنیا جای امنیه، جای قابل پیشبینیه، جای قابل اعتمادیه، جای قابل کنترلیه. اینه که وقتی آدم میاد از دل این آشوب یک الگویی تشخیص میده، یعنی داره تو این دنیایی که همش خاکستریه و هیچی توش معلوم نیست و اینا، یک معنایی داره میسازه، یه خط و خطوطی داره توش میبینه. بر همین هم الگوهایی که پیدا میکنه تصادفی نیست دیگه. چهره میبینه، شمایل میبینه، یا فرم بدن میبینه، بعد همینطوری بدن هر کسی هم نه، چهره و شمایل هر کسی هم نه، نقشای مذهبی میبینه. اینا مال تمایل ماست و نیاز ماست برای پیدا کردن الگو. میلی هم هست که در همه هست، ولی در بعضی از شرایط زیاد میشه. مخصوصا کی زیاد میشه؟ کی ما بیشتر دوست داریم که از اطلاعات بیمعنی یه داده یه چیزی بکشیم بیرون؟ وقتی که احساس ناتوانی میکنیم. ما وقتی خیلی ناتوان میشیم، بیشتر انگار مایلیم که دنیا رو پیشبینی پذیر و قابل کنترل ببینیم، چون این یه مقدار از اون حس ناتوانیمون کم میکنه. اینو روانشناسا اومدن بررسی هم کردن، رابطه بین ناتوانی و این میل به دیدن الگوهایی که وجود ندارن، رابطه پاورلسنس و پاریدولیا. مثلا اومدن به یه گروهی گفتن که یه اتفاقی رو که براتون افتاده و هیچ کنترلی روش نداشتین اینو با جزئیات تعریف کنین. بعد به گروه دیگه گفتن که شما یه اتفاقی رو تعریف کنین که نه اصلا عاملش شما بودین، همه چی تحت کنترلتون بوده. بعد اومدن به هر دوی این گروه‌ها یه تصویر تصادفی نویز سیاه‌سفید نشون دادن. تلویزیون یادتونه برفکی میشد قبلا؟ از اون تصویرانش نشون دادن. منتها توی بعضی از این تصویرایی که شکل نویز بود و اینا یه شکلی هم قایم کرده بودن. بعد گفتن که توی این تصویرها شکلی میبینی؟ نکته چی بود؟ اون آدمایی که یه خاطره‌ای گفته بودن که توش ناتوان بودن، یه احساس گذرایی، یه یاداوری از کنترل نداشتن و ناتوانی توشون ایجاد شده بود دیگه. این روی رفتارشون اثر می‌گذاشت. اینا بیشتر میل داشتن که از دل نویز یه تصویری، یه چیزی استخراج کنن. این یه مقدار برمیگرده به همون دلیلی که آدما وقتی احساس میکنن جا موندن و تنها موندن یا از اجتماع جدا افتادن، شروع میکنن چیزایی رو که دور و برشون آدم میبینن. سگ و گربهشون براشون مثل آدمیزاد میشن. ارواح براشون واقعی میشن. اینا ممکنه بعضیش موارد خیلی شدیدی باشه، ولی نمونه های شایع‌تر و معمول‌ترش رو هم دیدیم که آدم شروع میکنه به داستان بافتن درباره همین دنیای اطرافش. مخصوصاً و مؤثرتر و متاسفانه یکی از آشناتر و فراگیرترین انواعش هم همین روایت‌هایی که ظاهراً خیلی خوب چفت و بستش جور میشه با همین چیزهایی که از دنیا میدونیم، ولی هیچ راهی برای بررسی و تحلیلشون وجود نداره و احتمال واقع بودنشون هم خیلی کمه. همین تئوری‌های توطئه‌ای، همینایی که تو کتاب میگه بررسی کردن، 1200 نفر پرسیدن درباره باورهاشون، اعتقاداتشون، 28% گفتن که آره یه گروه پنهانی با یک برنامه جهانی اینا بر همه دنیا میخوان حکومت کنن. یه تئوری توطئه‌ای به اسم نیو ورلد اوردر، یه چیزی از جنس ایلومیناتی و اینا. 28% 28% تو آمریکا 80-90 میلیون میشه. نصف آمریکایی‌ها میگه مجموعاً به یک روایتی از این نظریه‌های توطئه باور دارن. نظریه توته عوض میشه، میاد میره، یه روز فراماسونریه، یه روز ایلومیناتیه، یه روز خانواده فلانه، یه روز سازمان مرموز بهمدانه، خودش عوض میشه، ولی آدما باورشون بهش انگار از بین نمیره. چه نظریه‌های توته، چه انواع و اقسام خرافات. بعد مهمم نیست که اینا سازگار باشن، یعنی اصلا تو تحقیقات روانشناسا دیدن آدما همزمان به دو تا نظریه متضاد هم ممکنه باور داشته باشن. و این داره یه چیز مهمی رو بهمون نشون میده. زندگی ما توش موفقیت هست، شکست هست، و این موفقیت و شکستمون نتیجه یک ترکیب پیچیده ای از استعداد و تلاش و شانس. اونی که موفق میشه دوست داره فکر کنه شرایطش نتیجه کارش و ویژگی های خودش و تلاشش و استعدادش و این چیزاست بیشتر. اونی که سمت بد ماجراست، اونی که شکست رو تجربه میکنه در زمینه های مختلف، از جمله کسی که در فقر گیر افتاده، این وضع براش اصلا وضع خوبی نیست. برای همین عمیقاً باور میکنه که جهان جای پرآشوبیه، جهان جای بی‌نظمیه، و این باورهای خرافی، این نظریه‌های توطئه در این شرایط میان به کمکش، بهش یه مقدار آرامش میدن که آره درسته که سیستم به نفع من کار نمیکنه، ولی یه سیستمی هست، یه سیستمی هست. این احساس ناتوانی و ناامنی رابطه مستقیم داره با شدت باورهای خرافی. اینم اومدن تو آمریکا بررسی کردن، رفتن اون ایالتایی که آدما سختی‌های کمتری دارن، مرگ و میر نوزاد کمتره، مرگ‌های ناشی از سرطان و بیماری عفونی و جرائم خشن و رویدادهای طبیعی و اینها کمتره. اینا رو همه رو جمع کردن در یک چیزی به عنوان شاخص رنج، یعنی چیزایی که دست خود آدم نیست لزومن، و بعد اینو گذاشتن کنار آمار باورای مذهبی مردم و رابطه روشن بود. و نکته جالبتر این که باز همون الگوی تأثیر فقر بر طول عمر و سلامتی اینجا هم تکرار شد، یعنی تا یه جایی توسعه و رفاه رابطه خوبی داشت با کم شدن باورای خرافی. هرچی توسعه بیشتر بود، رفاه بیشتر بود، باورهای خرافی کمتر بود، باور به ایده های نظریه توطئه کمتر بود. از یه جایی به بعد ولی دیگه توسعه بیشتر داشتن اثری روی این چیزا نداشت. اون چیزی که اثر داشت میزان نابرابری بود. نابرابری فرقش با فقر چی بود؟ این بود که تو ذهن آدم اتفاق میفته فارغ از میزان مطلق ثروت و رفاهه و اتفاقاً به دلیل همین ماهیت درونیش میشه محرک باورهای خرافی و غیرمنطقی. اون وقت این میشه که در جامعه آمریکا که جزء جوامع ثروتمنده نابرابری خیلی شدیده، این باورها و نظریه‌های خرافی هم اونجا خیلی طرفدار داره. اینا چند تا جنبه مختلف بود از اثرات نابرابری و دلایل اثرگذاری نابرابری. کتاب میاد چند تا حیطه دیگر رو هم بررسی میکنه، مثل اینکه نابرابری چطوری رو دیدگاه‌های سیاسی ما اثر میذاره، اینکه نابرابری چطور باعث میشه آدما نتونن با هم ارتباط برقرار کنن، شکاف‌های نژادی و شکاف‌های گروهی رو چطور زیاد میکنه. اینها رو هم کتاب میاد میگه و اونها هم بسیار خوندنی و به فکر فرو برنده هستن. اما حالا ما اینا رو گفتیم، اثرات نابرابری رو گفتیم، جوانب مختلفش رو گفتیم، یه مقدارم باید صحبت کنیم که با این بالاخره چه باید کرد، با نابرابری چه کار باید بکنیم. اینکه با نابرابری چطوری مواجه بشیم، اینا نظراتش در تاریخ آمده و هر کدومم شده یک کمپ سیاسی اجتماعی. معمولا هم آدم‌ها توی یکی از این دوتا کمپ هستن در یک فضای خیلی قطبی شده. وقتی هم که درباره منبع و منشأ نابرابری صحبت میشه، معمولا تمرکز روی دوتا چیزه. یک گروه روی رفتارها و ویژگی‌های شخصیتی تمرکز میکنن، یک گروه دیگه روی عوامل سیستمی. محافظه‌کارا رو عملیات فرد تاکید دارن، چون محافظه‌کارن، اصلا بر همینه میگن باید مشوقایی بذاریم که طبقات کمتر برخوردار هم تلاش کنن ارتقا پیدا کنن بیان بالا. چپ ها نگاهشون سیستمی، عوامل رو سیستمی و ساختاری میبینن، نابرابری درآمدها، فقر موروثی، و جواب رو هم در اصلاح سیستمی. نویسنده میگه که اینا جفتشون وقتی که به روانشناسی خود فرد میرسن قوت حرفاشون کم میشه. میگه ما الان میدونیم که چرخه فقر فقط ساخته کمبود منابع نیست، نه ساخته شدنش، نه ادامه پیدا کردنش. فقر نسبی هم به اندازه کمبود منابع میتونه که آدما رو از هم جدا کنه، دارا و ندار رو از هم جدا کنه. توی خیلی از این بحث‌های سیاسی میگه که نابرابری رو اصلا با فقر قاطی میکنن. فقر یک مسئله دیگریه، محو فقر یک هدف اساسیه، هم از نظر عملگرایانه هم از نظر اخلاقی مسیر خودشو داره، مسیری که اتفاقا پیشرفتاش هم خیلی خوب بوده. ما توی کتابای دیگه، توی اپیزودهای دیگه دربارش صحبت کردیم، چه فکتفولنس، چه اینک روشنگری. و نویسنده میگه که در کشورهای در حال توسعه که فقر باعث میشه نیازهای اساسی آدما تأمین نشه، موضوع فقر اهمیتش و اولویتش نسبت به نابرابری بالاتره. این که شما هیچ لباسی نداشته باشی مسئله مهمتریه، شدیدتریه تا اینکه لباس مناسبی نداشته باشی. لباس نامناسب باعث سرفکندگیت میشه، لباس نداشتن ممکنه باعث مرگت بشه. ولی جاهای دیگه این نابرابری مسئله مهمی میشه. بعد این قاطی کردن هم میگه در سطح آدما هست، نابرابری رو با فقر قاطی میکنن. در سطح هدف گذاری هم گاهی وقتا هدف کاهش نابرابری قاطی میشه با هدف رشد و توسعه اقتصادی و اینها. میگه ما این اطلاعاتی که امروز درباره نابرابری داریم و وقتی نگاه میکنیم میدونیم که خود نابرابری تأثیر داره در سلامتی، در تصمیم گیری، در سیاست گذاری، در شکافهای اجتماعی. یعنی رشد و توسعه خوب هست، از رکود قطعا بهتره، ولی رشدی که نابرابری رو تشدید کنه اینم داره مشکل درست میکنه. اینجاست که مسئله سخت میشه. نویسنده اینجا میگه که دو تا مسیر مختلف هست که اینا رو همزمان باید بریم، فقط یکیشون جواب نمیده. اول میگه باید سعی کنیم ارتفاع این نردبون اجتماعی رو کم کنیم. گفتیم یه نردبونیه که بالاش خیلی رفته بالا و پایینش پایین مونده. میگه ارتفاع این نردبونه رو باید کم کنیم. و دو اینکه خودمون باید به این مسئله مقایسه یه خورده حواسمون جمع بشه، سعی کنیم کنترلش کنیم، هم در سطح اجتماعی، در سطح سیاسی و هم در سطح فردی. اون قصه کوتاه کردن نردبان چیه؟ یعنی هم باید پایین پله ها بیاد بالاتر و همین که بالای پله ها باید بیاد پایین تر. اینا میشه موضوع کتابایی که درباره سیاست گذاری های مختلف اقتصادی در مواجهه با نابرابری حرف میزنن، از افزایش حداقل دستمزد تا گسترش آموزش کودکان، مخصوصا محدود کردن حداکثر دستمزد مدیران، تقویت اتحادیه ها، افزایش مرخصی، افزایش مزایای والدین، از این جور چیزها. یا مثلا دیگرانی میگن که ما تو تحقیقات دیدیم که وقتی مشتریای شرکت بدونن که شکاف دستمزدی بین مدیرا و کارمندای شرکتی زیاده، کمتر تمایل دارن ازشون چیز بخرن، سرویس ازشون بگیرن، میرن سراغ رقبا. پس خوبه که ما اصلا اطلاعات دستمزدی رو بیاریم جز اطلاعات عمومی و همه بهش دسترسی داشته باشن. یا راه حل‌های دیگه‌ای که مثلا لیبرال‌ها هم ممکنه براشون خیلی جذاب باشه، محافظه‌کارا هم ممکنه براشون جذاب باشه. مثلا طرح‌های مالیاتی که درآمد دهک‌های پایین درآمدی رو کمتر می‌کنن. Earned Income Tax Credit. اینو لیبرال‌ها دوست دارن چون مستقیم به فقیرترها فایده می‌رسونه. محافظه‌کارا هم دوست دارن به خاطر اینکه اولویت رو داره می‌ذاره روی پاداش دادن به تلاش آدما. بجز این طرح‌های رادیکال‌تر هم هست، مثل اون درآمد پایه فراگیر که قبلا هم درباره‌اش صحبت کردیم. بجز راه‌حل‌های اجتماعی و سیاسی و سیاست‌گذاری و اینها، از نظر فردی هم ما در زندگی خودمون کتاب میگه یه کارهایی میتونیم بکنیم که اثر این نابرابری رو کم کنیم. میگه یه راهش خیلی سرراست اینه که خودمون رو ببینیم داریم با کی مقایسه می‌کنیم. بالاخره ما هم یه عاملیتی داریم، درسته که عوامل بیرونی رومون اثر می‌ذاره، ولی ما هم بالاخره اینجا مداد نیستیم. از همون عملیاتی که داریم باید استفاده کنیم. نکتهش هم ظریفه، اینکه خودمون رو ببینیم با کی داریم مقایسه میکنیم. نمیگه فقط خودتو با کسای مقایسه کن که از خودت و ازشون پایین تره. این کار خوبی هست، میگه این کارو باید بکنیم چون باعث میشه که احساس شکر و قدردانی بکنی. میگه باید با آدمای موفق‌تر و مرفه‌تر از خودت هم خودتو مقایسه کنی، چون بهت انگیزه تلاش میده. اما میگه باید دقیق باشیم در مقایسه و باید که این احساسی که داریم، درک و احساسمون از جایگاهمون رو باید نزدیک کنیم به این که به اون جایی که واقعا هستیم، به جایگاه واقعیمون. این کتاب به البته کتاب اقتصادی نیست، کتابی نیست که راه حل نابرابری رو بخواد پیشنهاد کنه. کتاب‌های اینطوری هم هستن، این اون کتاب نیست. این کتابیه که میخواد مستند و روشن و تا حد خوبی دقیق نشونمون بده که چرا باید مسئله نابرابری رو جدی بگیریم، چرا مسئله مهمیه، چرا مسئله حزبی و جناحی نیست، مسئله همه است، و اینکه مسئله پیچیده‌ایه، مسئله نیست که با یک فرمول و با یک سیاست گذاری حل بشه. مثل کاهش فقر که هدف کاملا متفاوتیه، این هم نیاز به تلاش جمعی داره و نیاز به کار طولانی مدت داره. مسئله نابرابری خیلی خیلی مسئله پیچیده‌ایه. چیزی که شنیدین اپیزود 68 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه ای کتاب The Broken Ladder بود که نشر میلکان فارسیش رو منتشر کرده به نام نردبان شکسته. لینک های خرید نسخه فارسی کتاب در bplaspodcast.com هست در صفحه از کجا بخریم. کلن همه کتابایی رو که تو بی پلاس ما ازشون صحبت میکنیم، اگر نسخه فارسی داشته باشه و توی بازار ایران موجود باشه، تو صفحه از کجا بخریم یا لینک کتاب فروشی الکترونیکش هست، یا لینک اونجایی که میتونید کتاب و سفارش بدین هست، یا شماره تلفن جاهایی که میتونید تلفنی سفارش بدین هست. خلاصه اونجا راهنما هست برای کسایی که میخوان این کتاب ها رو بخرن. این اپیزود رو هم من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عرب زاده است. از شما که بی پلاس رو به بقیه معرفی میکنید. خیلی ممنونیم از پشتیبانیتون، از گوش دادنتون، از اینکه تو یوتیوب آمدید به ما اضافه شدید، اونجا دارید دنبال ما میایین، ما اونجا داریم کنجکاویا رو ادامه میدیم، هم حالا درباره موضوعاتی که تو پادکست صحبت میکنیم در یوتیوب صحبت میکنیم، همین که خارج از پادکست یه موضوعاتی که اینجا اصلا هیچ وقت ازش حرف نزدیم، مثل تاریخ ایران یا یه نگاه های خیلی جزئی به تاریخ دنیا یا اصلا کنجکاوی های دیگری که تو کتاب ها نبودن جاهای دیگه دیدیم، محیط جالبی شده اونجا هم. امیدوارم که یوتیوب هم بیاین و به ما بپیوندین و در کنار ما باشین. و ممنون از نشر میلکان که در این اپیزود در کنار ما بودن. ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.